بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي ينطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه موسى بن جعفر سلام الله عليه صلواتي ورحمتك از قربت های اهل بیت علیهم الصلاة و السلام اینه که در خصوصی ترین و مذهبی ترین گروه های اجتماعی هم که حاضر میشیم نسبت به اهل بیت علیهم الصلاة و السلام شناخت کافی نیست متاسفانه. اولین عیب و عارش هم به امثال حقیر برمیگرده که در این زمینه خدا به ما رحم کنه. دومین عیب و عارش هم به شما برمیگرده که مطالبه نمی کنید. خدا به شما هم رحم کنه. به یه عده دیگه هم باید خدا رحم کنه چون به من و شما مربوط نیست که عرض نمی کنه. اینی که گاهی راجع به یه شماره پای بچه یه فوتبالیست هم اطلاعات داریم نسبت به مهمترین مسائلی که در زمان یک امام اتفاق افتاده ایشون عکس العملی نشون داده، اون عکس العمل درس برای امروز، مثل موسی بن جعفر صلوات الله علیه که 35 سال امامت کرده، 35 سال چه کرده؟ 5 جمله بخوایم راجع به ایشون بگیم چی میگیم؟ مهمترین مسائل دورانش چه بوده؟ ایشون چه کار کرده؟ از کجا شروع کرده؟ کجا تحویل به حضرت رضا داده؟ یه نکتش رو محضرتون عرض میکنم، انشالله روزیمون بشه که پای درس اهل بیت علیهم السلام بنشینیم. یکی از چالش های بزرگی که شیعیان داشتن دغدغه آخرین روزهای رسول خدا بود، رمز هدایت بود، اصلا اگر از بین می رفت همه چیز از بین می رفت که متاسفانه رفت، مسئله مرجعیت دینی، سیاسی، اجتماعی، علمی اهل بیت بود. یعنی چی؟ یعنی این که من وقتی می خوام توی مسئله اجتماعی رفتاری بکنم باید چیکار کنم؟ از کجا بفهمم باید چیکار کنم؟ ملاک چیه؟ معیار چیه؟ خطکش کجاست؟ با کجا خودم رو تنظیم کنم؟ خاتم انبیا 5 بار که بار پنجمش رو متاسفانه ناتمام گذاشتن فرمود اگر این کاری که میگم بکنید که تمامه، اگر نه گمراه میشید. میخواید گمراه نشید بعد بیاید سراغ قرآن و اهل بیت. سر قرآن یه جور بلا آوردن، سر اهل بیت یه طور دیگه. برای اینکه زود به حضرت کاظم برسم اینجا رو تون تون رد میشه. کاری کردن که اهل بیت از چند جهت از جامعه و از چشم مردم افتادن. چه کار کردن؟ یه روز اومدن، اینو خیلی سریع میخوام عرض کنم، بازش بخوام بکنم، باور کنید 20 جلسه کار داره. اونایی که رود درازی حقیقی رو میشناسن باورشون میشه که میگم 20 جلسه راست میگم. 20 جلسه کار داره. یه روز اومدن این دوتا که سقلین بود و کردن یه تا شد کتاب حسبونا کتاب الله. یه ذره که جلو رفتن دیدن با کتاب خالی که اینا سواد نداشتن، رو بلد نبود بخونه، همون که گفت حسبونا کتاب الله، رو بلد نبود بخونه، اسنادش هست، دیدن کار پیش نمیره. جامعه هم جامعه دینی بود، نمیتونست بگه هر چی کار کنیم. یه چیز سومی درست کردن، دوتایی که شد یه تا شد سه تا، شد کتاب و سنت و سیره شیخین، همون که شنیدید به امیرالمومنین گفتن به شرط امامت قبول سومی هم است، درسته؟ دیدن فایده نداره اینطوری، اهل بیت نابود نمیشن. چه کار کردن؟ گفتن که خب همسر پیغمبر هم میگیم اهل بیت، هر چی یه ویژگی انحصاری دست یه نفره، بگن یه نسخه‌ای هست فقط یه جاست، خب این خیلی قیمت داره. یه انگشتره این سنگش فقط همین یه دونه است تو عالم، خیلی قیمتش فرق داره با این که یه سنگی که 1000 تا مسش هست. ها؟ درسته؟ اومدن تعدد رو زیاد کردن. آل جعفر و آل عقیل و آل عباس و همه رو آوردن. 5 نفر اهل البیت زمان پیغمبر شد 7000 نفر. خود دیگه 7000 نفر که همچون قیمت نداره، انقدر هست. اون چند نفر خاص که اصل اهل البیت بودن رو تا تونستن تو مضیقه قرار دادن. اینی که شنیدی زمان معاویه علیه الهاویه لعن کردن امیرالمومنین و لعنوه علی جمیع المنابر، شتمش کردن، دشنامش دادن، توهین کردن، برای اینکه درسته که این همه آدم به این اهل بیت اضافه کردن ولی باید باز اونا رو تخریب میکردن، که تخریب کردن، فحش دادن. اصلا دو سه تا فحش امیرالمومنین تو اون جامعه ای که دوره بنی امیه بود، دو سه تا فحش بود اگر کسی به گوشش میخورد معاذ الله یاد امیرالمومنین میافتاد. تعجب کرد دیگه بیشترشو باز نمیکنه. خدا لعنتشون کنه. انقدر موفق شدن که وقتی پسر پیغمبر رو تو کربلا کشتن، باهاش مثل کفار برخورد کردن. بدن مطهرش رو دفن نکردن، تکبیر هم گفتن. سر مطهرش رو شهر به شهر بردن. شما این نگاه کنید در مسئله کربلا، همه استدلال سید الشهدا اینه که بجز من پسر پیغمبری روی این زمین نیست. یعنی اهل بیتی که پیغمبر میگفت اونایی که فکر کردید نیستن. سید الساجدین در شام که سخنرانی کرد، نگاه کنید تمام سخنرانی از سجاد در شام که در واقع قرائت اساسنامه این قیامه، چرا قیام کردید اومده اونجا سخنرانی کرد. اصلا خداوند از سجاد رو حفظ کرد، به مشیتش بیمارش کرد مدت محدودی که ایشون رو طمع نکنن نکشن، تا اینکه اومد در شام سخنرانی کرد. سخنرانی هم که کرد جواب داد دیگه، چون بلا فاصله مجلس اعضا شد و به هم ریخت و گفت خدا عبیدالله رو لعنت کنه و یزید ملعون، من نمیخواستم اون اینجوری بیرحمی کرده. اونجا چه کار کرد؟ فرمود من پسر پیغمبرم، پسر علی ابن ابی طالب قاتل الکفر به بدرن و حنینم و پسر فاطمه زهرام و پسر مرمل به دمام. یعنی کل خطبه رو نگاه کنید، اولش اینه که ما 7 تا ویژگی داریم و 6 تا خصوصیت، ما اهل بیت، بعدن فهمیدم پسر کیا هستم، اومد پایین، همه جور گن گری کردن. یعنی مردم شام خیال میکنن نسل پیغمبر ور افتاده، اون نسل پیغمبر یعنی فرزندانش منقرض شدن اصلا. و یزید پسر معاویه اینا از اهل بیت پیغمبرن، چون خواهر معاویه زن پیغمبر بود. یعنی سلام علیکم، یعنی خواهر معاویه میشده از اهل بیت پیغمبر، اینا اهل بیت پیغمبر اینان. از امام سجاد قبلش هم هست به صورت گسترده ها، چون من میخوام چارنل تاریخو برم به امام کاظم سلام الله علیه برسم. از امام سجاد سلام الله علیه تا امام صادق علیه السلام، تمام تلاش اهل بیت به عنوان شغل مشترک شماره یک همشون، یعنی هدف شماره یک 3 امامه. اینی که دارم عرض میکنم نمیخوام خدا شاده بازارگرد میکنم، بعد یه جایی با هم گفتگو میکردیم، سوالا و چالشاشو مطرح میکردم که بعد که میخوام جواب بدم شیرین بشه. 3 امام تمام تلاششون اینی که اهل البیت رو برگردونن، اعاده حیثیت کنن از اهل البیت، این شغل اولشون. لذا دعوت به امامت شخصی اصلا نمی کنن که امام سجاد بگه من امامم. بله امام سجاد خصوصی واسه اون 4 تا دونه آدم میگه، ولی اولا شیعه ای نداره امام سجاد سلام الله علیه، ثانیا خب میکشن حضرتو، ثالثا یه هدف اصلی تری هست، اونم عنوان اهل البیت. امام باقر و امام صادق سلام الله علیه اجمعین هم این کارو میکنه. ورق این بازی عوض میشه اونقدر که اهل البیت تلاش میکنن و امام سجاد صلوات الله علیه محبوبیت عجیبی پیدا میکنه که تحلیلش یه جای دیگه ای رو میخواد. بعد امام باقر همینطور از جهان اسلام همه سفر میکنن بیان او رو ببینن. بعد حضرت صادق همینطور 900 نفر همزمان در مسجد کوفه کرسی درس داشتن از روایات حضرت صادق، 900 نفر. بزرگترین مدرسه‌ای که الان در قم هست 80 تا درس صبح تا شب توش برگزار میشه، مسجد کوفه، تازه امام صادق سلام الله علیه در کجاست؟ مدینه. مسجد کوفه 900 نفر میگفتن حدثنی جعفر ابن محمد، یعنی از جعفر ابن محمد که امام صادق باشه اینجوری شنیده. در اوج که قرار گرفتن یه مشکل جدیدی درست شد. اینایی که تا الان عرض کردم اگه میخواستم باز کنم برای شما جذاب باشه باید حداقل 20 ساعت حوصله میکرد. اما باقیش، اهل البیت تو جامعه قیمتی شدن. نمونه هاشو ببینید، بنی امیه که داره ور میفته، بنی عباس با شعار اهل بیت میاد. منتها اهل بیت که بنی عباس هم اهل بیتن، عباس عموی پیغمبر اهل بیتشه دیگه، توجه میکنید؟ تصریح نمیکنن. اول با شعار اهل بیت میان. خیلی هم این جذابه، این آموزه‌ای که حضرت صادق، حضرت باقر، حضرت سجاد دادن همه جا پر شده. 120 مدل امام سجاد صلوات فرستاده، 120 جور با اوصاف مختلف. یه صلوات ملحمت کنی. اهل البیت، حالا تازه مردم گفتن اهل بیت یادگارای پیغمبرن، اقبال عجیبی حالا به سمت اهل البیت. الان دیگه مثلا بنی عباس سیاه لباسش رسمیشون سیاه بود که ما عزادار خون پسر پیغمبریم و منتقمیم. بعدها این طور شدن، حتی از اولم بودن، این پوشششون بود. اهل البیت حالا که قیمت پیدا کرد، اهل البیت حالا میفهمیدن اهل البیت یعنی چی. امام رضا یه وقتی یه لباسی هدیه داد به یه شاعر که دبله آستینشو کند که تو قبرش بذاره، 30,000 سکه فروخ باقیشو. اونام هر کدوم هر کی میخرید یه تیکهشو میخواست تو قبرش بذاره. شما نگاه کن، یه روزی پسر پیغمبر رو لباس از تنش در آوردن تو کربلا، حالا برعکس شده. یعنی یه چیزایی دارن میفهمن اینا. وقتی این اتفاق داره میفته در دوره‌ای که خیلی خشونت حاکمیت علیه بنی هاشم زیاده، اهل بیت قیمت پیدا کردن، مردم قیمت پیدا کردن. از نظر مردم عرض میکنم و اهل بیت رسول الله که قیمتی هستن. عده‌ای هم میگن خب اهل بیت، خب منم پسر عموشم، منم پسر خالشم، منم باجناق همسایه‌شم، منم یه وقتی تو از محل اینا رد شدم. بلا تشبیه انگار یکی بگه مثلا فرض کنید که اون وقتا که امام تو جمعران سخنرانی میکرد یه بارم من بچه بودم رفتم مثلا. یه وجودی که قیمت داره انتصابش هم قیمت پیدا میکنه. این تلاشی که اهل بیت علیه السلام کردن که اهل البیت رو برگردونن به جامعه به عنوان مرجع دینی، سیاسی، اجتماعی که نداشتن ها. یه مثالش که این دو روز اخیر خیلی جگرم و سوزونده براتون میگم، ببینید چقدر اهل بیت اول کار جایگاه نداشتن، بعد کار به اینجا رسیده که هر روز یه نفر به عنوان اهل بیت پیغمبر زمان امام کاظم قیام میکرد. تقریبا هرچی امامزاده داریم قیام کرده و متاسفانه این قیام ها عمدتاً مخالف حضرت کاظمه، یعنی قیام میکنه که من امامم. یکی از درسای دوران امام کاظم سلام الله علیه اینه که از ریزش ها نترسید. آخر الزمان اصلا ظرف ریزش، مرجع تقلیدا با سر میخورن زمین. امامزاده ها، ریش سفیدا، 80 سال عبادت کرده ها مثل برگ خزون میریزن. دوره امام کاظم سلام الله علیه این دوره است، نترسید. اتهام نزنید به کسی خدای نکرده، ولی نه تعجب نکنید، عبرت باید گرفت، تعجب نباید کرد. آدم داریم بابا ننش هر دو امامزاده با یه واسطن لن میکرده امام کاظم یا امام رضا رو در این دوران. پسر امام کاظم امام رضا رو لن کرده، پسر امام صادق، نوه امام صادق امام کاظم رو لن کرده، امام صادق رو لن کرده. اواخر دوران امام صادق این دوره رو. یکی از بحرانهای شیعه چیه؟ ادعای من امامم مال این دورانه. 500 نفر ادعای مرجعیت میکنن، رساله ها پخش میشه، همه مال همین دور است، دقیقا همین دور. من یه مثال بزنم اون که جگر خودم رو سوزونده. دو سه روزه اصلا اعصابم خورده سر این ماجرا. خب این ماجرا خیلی مشهوره، ولی هر وقت خودم یادش میفته اعصابش خورد میشه، میگم ببینم شما چطور میشه. خبر شهادت حسین ابن علی صلوات الله علیه که میرسه، عبدالله پسر حنظله غسیل الملائکه میگه برم ببینم این یزید ملعون کیه، این کارو کرده، چه جور آدمیه. خب حنظله غسیل الملائکه که بابای این آدم باشه، یا آدم عرض کنم خدمت شما نوستالژیکیه در اسلام، حس نوستالژیک به دست میده، اسمشو میشنن. چرا؟ چون این الان عقد میکنه، شب عروسی صبح اول وقت به پیغمبر در جنگ ملحق میشه، شهید میشه، وقت نمیکنه غسل کنه، بهش میگن غسیل الملائکه. همین دو ساعتی که وقت داشته عبدالله به دنیا میاد. یه کسی که یه روزم ازدواج نکرده، غسل نکرده، رفته خط مقدم جبهه. خب نگاه کن خیلی حماسیه دیگه، جالبه. غسیل الملائکه حنظله معروفه، عبدالله پسرش تازه با تقوا هم است، ده تا چقدر پسر داره. میرن ببینن که این یزید ملعون کیه و میرن تو شام نگاه میکنن، میرن عجب آدم فلان فلان شده. میگه این کافره یزیدم. خب چون عبدالله پسر حنظله، یادگار حنظله است، اینا در به در دنبال اینن که آخونده رو جذب کنه. همه دربارا در به در دنبال اینن که آخونده رو جذب کنه، آدمایی که یک گروه حرف گوش کن دارن، رسانه‌این، مداح، سخنران، خواننده است، بازیگر، همه حکومت‌های جار در به در دنبال اینا رو جذبشون کنه. یه پول هنگفتی به این عبدالله میده، هیچ درخواستی هم نمی‌کنه، خدافظی میکنن و میان، میرن هی فوش داره میده به یزید، میگن چرا پول گرفتی؟ میگه پولا رو گرفتم علیه خودش خرج کنه، یعنی با تقوا بوده، ده برابر اینم اگه میخواست بهش میداد یزید. یه کلمه به نفع یزید بگه. یزید در اوج دوران عدم مشروعیتی دیگه، پسر پیغمبر رو کشته. میاد و در مدینه قیام میکنه و مردم مدینه هم باهاش همراهی میکنن. خوب دقت کنین، مردم مدینه و پسر حنظله غسیل الملائکه همراهی میکنن، فرماندهی رو به عهده میگیره، واقعه حره رخ میده، 10,000 نفر کشته میشن، عبدالله کشته میشه، بچه‌هاش تکه‌پاره میشن. یعنی با تقوا بوده، میتونست پول بگیره، میتونست بفروشه خودشو، نفروخ. کجای اینجا جگر آدمو میسوزونه این داستان؟ اینجا که عبدالله پسر حنظله کشته شدن امام حسین، اسارت زینب کبرا، حجتو بهش تموم نکرد، گفت باید برم ببینم. این نشون میده که کشته شدن امام حسین برای عبدالله پسر حنظله انقدر اهمیت نداره. تازه این تقوا داره سا، ببینید وقتی میگه فتنه میشه، انحراف میشه، چی داره میگه. اینی که با تقواه، از اینی که دختر امیرالمومنین اسیر میشه نمیفهمه یزید، که میاد دارم ببینم که نه شراب خورد خیلی بده، خیلی بده. یه جای دیگه‌ای که خیلی آدم میسوزه اینه که مردم مدینه به خاطر پسر حنظله قیام کردن علیه یزید. برای امام حسین قیام نکرد، یعنی یه کاری کرده بودن اهل البیت از چش مردم افتاده بودن. اینی که میگم سه تا امام همه تلاششون کردن اعاده حیثیت کنن، چون گمراهی محض بود دیگه. حالا این تازه با تقوا بودا، من نمیخواستم الان عبدالله ابن حنظله رو تو چشم شما خار کنه، اونم تو این فتنه. تازه این با تقوا بود که جلوی یزید وایساد، خودشو نفروخ. ببینید چه فتنه ایه. روی سکه عوض شد، اهل البیت مشهور شدن. هر کسی یه طرف قیام میکرد، ادعای امامت هم میکردن. شیعه تکه پاره شد. اینی که شما میبینید، خدا انشالله اگر گمراه تر از این میخوان بشن امشب ساقطشون کنه، اگر نه هدایتشون کنه. تو شرایطی که ناموس شیعه در عراق اینقدر تو خطره، علیه قاسم سلیمانی ما، ایزدی ها نه، مسیحی ها نه، سنی ها نه، سلفی ها نه، یه گروه شیعه پریشب فوش میدن، درد آدم به کی بره بگه؟ از کی داره دفاع میکنه اونجا؟ چرا؟ برای اینکه این فلان فلان شده که خدا یا هدایتشون کنه یا نابودشون کنه، با ایزدی ها که کاری برای اینا نمیتونن بکنن و اینا هم جایگاهی تو اونا ندارن، اونا دنبال کشیششونن. سنی ها و سلفی ها هم که اینا حسابش نمیکنن، اونا هم دنبال ماموستا و مولوی و مفتیشونن. کردا هم که دنبال بارزانی و چیچی هن. شیعه هان که یا دنبال مرجن که این آقا مرجع نیست، تو های سیستانی هستی دنبال کسی دیگه نمیرن که، قاعدتا شاخه نظامیه، این میتونه شاخه نظامی رو اداره کنه، میبینی یه رقیب داره. آخر الزمان محل این تعارض هاست. دوره امام کاظم سالمانی همینطوره، شما میبینی که نمک به حرومی به جایی میرسه که تو کشوری که همه با چشمشون دیدن یه مش جوون جان برکف رفتن ناموس شیعه و مسلمین و حرم آل الله و نجات دادن از دست این خونخارا، عوض تشکر دشنام میدن. یه گروه خاصن ها، اینا دنبال منافع هن. هر ابلهی میفهمه الان به نفع کیه این کار. چه میشه کرد وقتی اون لحظه ای که نفس خبیث آدم دنبال شهوت؟ دوره امام کاظم همینطوره، همه ادعا امامت میکنن، بعد برای این که بگن ما امامیم، خب بعد اون امام اون دیگری رو رد کنن. دور امام کاظم کلمه ای نمیتونه حرف بزنه. چرا؟ چون حکومت که میشناسه قیمت آدم ها رو. که شما همین الان بری پیش آمریکایی ها بگی تو حوزه نجف کی به درد میخوره، میدونه کی به درد میخوره، دشمن میشناسه. کما که معاویه ملعون وقتی امیرالمومنین به شهادت رسید گفت علم و فقه رو دفن کردن. یه روزی اومد یه نفر پیشش گفتش که از کجا میایی؟ گفت از پیش ابخل الناس به پیش اسخن الناس اومدم، یعنی از شهر گداترین فرد و بخیلترین فرد اومدن پیش سخیترین فرد. معاویه فهمید منظورش این بود از کوفه اومدن پیش تو، یعنی یه چیزی بده آقا تو بدی با علی. معاویه گفت اسمشو از دیوان بیت المال خط بزنی. گفت علی اگر دو تا انبار داشته باشه، یکیش کاه یکیش طلا، اول طلا رو میده. علی سخی نیست، فلان فلان شد. این حرفا رو جلوی مردم میشه زد؟ با من میخوای منو گول بزنی؟ یعنی معاویه میشناسه علی کیه، منتها معاویه میخواد در صدر باشه، نمیتونه علی باشه، معاویه میشه. امراس میخواد مالک باشه، چون نمیتونه امراس میشه، میخواد مطرح باشه. هر کیو میگرفتن یه حمله میکردن به خونه امام کاظم، اینا چه خبره اینجا؟ تحریکش کرده نکرده؟ تقریبا تنها فرد مهمی از اهل البیت و بنی هاشم که قیام نکرده علیه حکومت امام کاظم، چون شرایط طوریه که یه چیزای دیگه رو باید حفظ کرد. دوره ایه که باید آماده بشیم برای سلس آخر اهل البیت و مسئله غیبت. سازماندهی تشیع جمعیت شیعه زیاد شده. حسین ابن علی فخر که کشتن، اومدن جلو در خونه امام صادق صداش کردن، گفتم این کی به هنگ گفته بود قیام کنه؟ یعنی حکومت میدونست اینا خوردن یکی یکی. بعضی ها از ظلم قیام میکردن مثل حسین ابن علی فخر، اکثر برای ادعای امامت قیام میکرد. تو این شرایط حضرت کاظم سلام الله علیه چه کار کنه؟ بیاد دفاع کنه از امامتش، جا در جا کشته میشه. حرف نزنه، چطور باید هدایت کنه؟ بگه اهل البیت معتبرن عند الله، اینا سوء استفاده میکنه. بگه نیست که خب نمیشه، چه کار باید میکرده؟ از قصور و تقصیر ما اینی که زندگی اهل البیت رو نشناختیم. خدا شاهده نفس کشیدن ائمه هدا علیهم صلوات الله هم تو مسیر هدایتشونه، نفس کشیدنشون، راه رفتنشون، غذا خوردنشون، ازدواجشون. موسی بن جعفر سلام الله که در اوج ثروته، هر کسی گرفتاری داره، نه شماها اهل سنت میگن میریم سراغ باب الحوائج. ابن حجر مکی کتاب نوشته در رد شیعه، اونجا میگه موسی بن جعفر یدعا به باب قضاء حوائج المؤمنین، میگه این شیعه ها که کافرن، موسی بن جعفر در بغداد باب الحوائج ماست. ضرب المثل سخاوتش، هم در حیاتش هم پس از حیاتش. شما پیش هر سنی بری در بغداد کاظم این بگی باب الحوائج، حرمشو نشون میده. ولی ازدواج نکرده حضرت موسی بن جعفر با زنهای غیر برده، غیر کنیز. با کی باید ازدواج میکرد؟ با هر کسی. کنیزا بیچارا که خب برده بودن، اینا نمیتونستن ادعا کنن مردمو خیزش اجتماعی درست کنن، یا بچه هاشون، داداشاشون، باباهاشون. اما اگه امام کاظم مثلا سلام الله علیه از با یه دختر عمویی، دختر خاله‌ای ازدواج میکرد، اونا هم از بنی هاشم بودن، اینا هم ادعای امامت میکردن. توجه میکنید؟ ائمه پایانی ما عمدتاً مادرانشون آزاد نیستن، کنیزن. یکی از دلایلش همینه، ازدواج نمیکردن با آزاد، چون سوء استفاده میکرد. یه دوره اهل بیت رو قبول نداشتن، حالا همه میخوان از این عنوان اهل بیت بکنن و سمت خودشون و مردم رو گمراه کنن. حتی دستور داد جز وصیت، جز اجازه علی ابن موسی رضا، دختران منم ازدواج نکنن. دخترانش ازدواج نکردن طبق نقل مشهور. این 21 دو نفری که هستن، یکیشون حضرت معصومه سلام الله علیها است. در بعضی نقلا اینطور اومده که مثلا مأمون از حضرت معصومه سلام الله علیها خواستگاری کرد. چرا؟ همه دنبال انتصابن برای اعتبار. بعد تو اون دوران تقیه که نمیشه که شما هی 20 تا فرزند دختر داره امام کاظم، یکیشو بگه کوچکه به سن تو نمیخوره، چند تاشو نبگه. و تو چه شرایطیه حضرت؟ در اوج دوران تقیه است. الان مثال میزنم ببینید. گوشای حکومت تیز شده، در اوج قدرت هم هست. اواخر امامت حضرت، اون 11 سال آخر با این هارون ملعون، اینا حواسشون جمع کرده بودن که قیام‌های شیعی و بنی هاشمی و شیعی که میگم به معنای عام شیعه، کسانی که امیرالمومنین رو امام میدونستن، اونم امام لزوماً معصوم نه، یعنی عام شیعیان علوی ها، اینا رو سرکوب کرده بود. حضرت موسی بن جعفر سلام الله علیه فرض اگر بقیه پسر خاله و پسر عمو کیان نسبت به پیغمبر، موسی بن جعفر نوه پیغمبره. لذا شما نگاه میکنی هم مأمون در به در، هم هارون در به در دنبال اینه که از این انتصاب یه چیزی ببره، هم موسی بن جعفر سلام الله علیه تو اون شرایطی که حواسش به شدت جمع اینه که اهل البیت ازش سوء استفاده نشه، حواس خاصش به هارون جمعه. حکومت هم همینطور سپرده، کسی نیاد بگه که از دختر نسب میرسه ها، بذارید همه با هم مساوی باشیم. یعنی بگید نسب از پدره، خب پیغمبر که پسر نداشته، پس هر کی هست اهل بیت پیغمبره. توجه کردید؟ بچه پیغمبر نداریم، همه اهل بیت پیغمبرن. یه بابایی تو خراسان سرخس مثلا توی درسی گفت بله اینا اهل بیتن به معنای عام، ولی فرزندان فاطمه زهرا اینا اهل بیت خاصن، شیعه هم نیست. تازه آقا معلوم نبود اونجا مثلا فرض کن که شنود گذاشته بودن برای حوزه های علمیه، برای آخونده مثلا. سرخس کجا؟ بغداد کجا؟ اون اونجا گفت، اونجا برش داشتن آوردنش تو بغداد دادگاهی کردن، از کجا گفتی که دخترای فرزندان دختر پیغمبر فرزندشن؟ اگر استدلال نکنی گردن تو میزنیم. حالا اگه این آدم آبرودار نبود و رئیس حوزه و عالم و اینا بود که همونجا اعمال قانونش کرده بودن. اونتا چون حرف پیچیده میخواستم بیان توبیخ کنن کجا گفتی این حرف هم چه غلطی کردی؟ او گفت بابا آیه داریم در قرآن سوره آل عمران آیه 84 میگه از ذریه ابراهیم عیسی که پدر نداشته که مریم سلام الله علیها از ذریه از ابراهیم، پس عیسی هم که فرزند مریمه از دختری هم نسبش رسیده به حضرت ابراهیم شده از ذریه ابراهیم فرزند ابراهیم کم آورد. گو حالا برو دیگه این حرفو نزن. اینقدر حساسن. شما حساب کن مثل امروز که نبود شبکه های اجتماعی راپورت سری بدن. سرنخس و خراسان کجا؟ بغداد کجا؟ 2000 کیلومتر بیشتر راهه. تقریبا احتماله. هست دیگه ظاهرا 2000 کیلومتر باید باشه. هم هارون میخواد از این فرصت عقب نمونه، هی همه ادعا میکنن قیام میکنن، هم موسی بن جعفر باید این پاسداری کنه از عنوان اهل بیت. لذا شما میبینید که یه روزی دائم سر این کلنجار رفته با موسی بن جعفر. یه روزی گفتش که چی شما این پسر پیغمبر خودتون در آوردین؟ فرق شما با ما چه؟ ما همه فامیلیم دیگه. و مردم دارن میشنون تو جلسات سلطنتی. حضرت موسی بن جعفر فرمود، حضرت موسی بن جعفر فرقی که با سه امام قبلی داره اینه که یه شباهتش رفته به سید الشهدا و اونم حمله به حکومته، منتها به جاش. اینجا حمله نظامی فایده نداشت، توان مقابله نظامی حضرت و یارانش نداشتن. مهمتر این بود که بسته فکری اعتقادی شیعه جنبندی بشه برای اینکه حفظ بشه. حضرت فرمود که حالا تصرف کرد در این هارون، تصرف نکرد، حواسشو پرت کرد. گفت تو دوست داشتی پیغمبر الان بود دامادت میشد؟ گفت معلومه. گفت یعنی تو میتونی پدر زنه پیغمبر بشی؟ گفت بله. گفت ولی من نمیتونم چون دخترم به پیغمبر محرم. برای شما رفقا ساده است این حرفی که من میزنم. این حرف از صد تا فوش برای اون کسی که همه اعتبارش اهل البیتی، از این که عباس جد اعلای ما عمو پیغمبره و اون یکی که شنیدید جمع کرد اومد از مدینه اومده بود زیارت کنه مثلا قبر پیغمبر، گفت السلام علیک یا ابن عم، همه بگن سلطان مسلمین پسرموی رسول خداست. حضرت بلافاصله اینجا فرمود السلام علیک یا ابا، پدر جان. دردش اومد هارون همونجا فل مجلس، با اینکه امام حرمت داشت و بعد بخشش های عظیم امام که چند دقیقه دیگه بخوام متوسل بشم یک دو تا نمونهش عرض میکنم، بیشتر از اونی که فکر کنید امام رو محبوب کرده بود، بلا فاصله گفت اگر دلیلی نیاری برای اینکه علکی پیغمبر گفتی بابا میندازمت زندان. یعنی چی؟ یعنی دردم اومده دیگه، عکس العمل نشون میده. حضرت فرمود یکی 84 آل عمران که همین که عرض کردم عیسی ذریه ابراهیمه، دیگری اینی که جد ما حسین ابن علی بود که خداوند به او ابنا انا گفت نسبت به پیغمبر، پسر پیغمبر 61 آل عمران. دید زایه شد، گفت بله حقا که پدر شماست. شوخی کردم مثلا. خیلی حضرت دقت میکرد هم شیعه رو هدایت کنه، دروغیان رو کنار بزنه، اینا سوء استفاده نکنن، سری هم نمیتونه حرف بزنه. اما یه کاری کرد عجیب، سازمانی تشکیل دادن بهش میگن سازمان وکالت، دستبندی کردن شیعیانو شهر به شهر، روستا به روستا، استان به استان. بعد فرمود وجوهات بفرستید. نگاه کنید چجوری مبارزه کرده حضرت. به دو طریق بقیه را از میدون بدر کرد موسی بن جعفر سلام الله علیه، هم هارونو هم امامزاده های مدعی رو، به دو طریق. طریق اول عبادت، یه جوری عبادت میکرد که حیرت آور بود، مشهور شد به عبد صالح حسن. امام رضای وقتی برادرشون زید همینو فرمود، فرمود فکر نکن پس میگی من ذریه فاطمه، اگر همینجوری تو هر کاری دلت میخواد بکنی و ذریه فاطمه باشی، خدا معاذالله عادل نیست، چون پدرت موسی بن جعفر سراج المؤمنین بود، چراغ اهل عبادت بود. یعنی اگه میخوای فرزند پیغمبر باشی باید بخوری به پیغمبر. یادگار کمی، یعنی یادگار، یادگار که چی؟ یادگار باید یادگار باشه، رب داشته باشه. پسر پیغمبر باید اهل عبادت باشه، باید عالم باشه، باید با تقوا باشه، ریزخور خانه مستکبر نباشه، دستش تو جیب سلاطین و نباشه. یادگار هم علکی که یادگار نمیشه که. اگه میخوای فرزند پیغمبر باشی باید مثلش باشی، شبیهش باشی. من تشبه به قوم فهو و منهم، هر کی شبیه هر قومی شد از اونا میشه، میشه سلمان من اهل البیت. این یه پلیتیک بود که هم عبادتش خالصا لوجه الله بود، هم میخواست اینو بگه که فکر نکن نوه پیغمبر هر کاری دلت میخواد بکنی، یادگاری هر کاری دلت میخواد بکنی، چه ربطی داری تو؟ تو و علی ابن ابی طالب چه ربطی داری؟ او اهل عدالت بود، تو اهل زد و بندی. او اهل تساوی بیت المال بود، تو اهل رشوه ای. هوا تو دارن، بودجه خاص برات تعریف میکنه، ردیف بودجه ازن داری، برا چی چی؟ این یه کار، وقت نیست. دو، شروع کرد به هدیه دادن. سه تا کیسه، سه مدل کیسه داشت. اینی که دارم عرض میکنم انقدر شهرت پیدا کرده، هم عبادت حضرت، هم این بخشش هاش که در منابع اهل سنت اومده، در کتب تاریخشون اومده، در کتب رجالی هم اومده. برادران اهل سنت ما فیلترینگ سنگینی داشتن که فضائل اهل بیت خیلی نره تو کتاباشون برای مردم، توجه میکنی؟ فیلترینگش میکرد. لذا شما بعضی از واضحات مسائل اهل بیت تو کتب اونا نمیبینی، ولی این اومده، چند تا چیز اومده از جمله اینه. کیسه هاش بهش میگفتن سره با سات، 200 دیناری، یعنی 200 مثقال طلا، 300 دیناری و 400 دیناری بود. احدی جز سلطان مسلمین همچی پولی نداشتن. همین الان تو منطقه دیباجی که منطقه برخورداره تو تهران، همین الان به شما بگن یه خونه ای هست، هر کی بره در بدن 200 مثقال طلا میدن، نسل اون خونه رو خاکشو به توبره میکشن مردم. همین دیباجی چیا تازه، نه پایین شهریا، 200 مثقال من کمه. این فقط در کتب شیعه هم نیست، رو عرض کردم، میزان الاعتدال ذهبی، سیر اعلام نبلای ذهبی، تهذیب و تهذیب ابن عجر، تهذیب الکمال مزی، ابن عسیر، سنیان یادشونه نوشتن. خب این هم یه اعلام مبارزه با حکومت بود، هم بقیه امامزاده قلابه، یعنی برید بوق بزنید، چون الناس عبید و دنیا. این کار پیغمبره دیگه. وقتی جنگ هنین تموم شد، جوهیل ابن صدقه رو سکو صفه زیر آفتاب بود، سهمش رو بیت المال گرفت رفت. پیغمبر خمس مال پیغمبر بود، یک پنجم اونا، 100 تا گوسفند داد به ابو سفیان، 50 تا شتر داد به کی؟ بعضی از مدینه یا اعصابشون خرد شد. آها، ما نوکرت بودیم، دوست داشتیم، این شکم گنده ها و مستکبرین، و فرمود شما ایمان دارید، میخوام اینا رو بلکی بشه اینا رو آدم کرد. الناس عبید و دنیا. هر کسی میومد، نه شیعه ها، هر کسی که میومد در خانه حضرت اظهار حاجت میکرد، 200 تا 300 تا 400 تا که ضرب المثل شد. چند نفر از نویسندگان غیر شیعه مورخین گفتن سره موسی بن جعفر ضرب المثل بود، اگر به دست کسی میرسید میشد ثروتمند، نه این که امشبشو بگذرونه. باب الحوائج، تا باب الحوائج دشمنم هست. حتی داریم یه نفر اومد یه روز گفتش که آقا حساب ما خورده تو مدینه. حضرت فرمود چی شده؟ گفت بله، ما یه زمینی داشتیم 120 مثقال طلا، یعنی 120 دینار سرمایه گذاری کردم، شخ زدم، سمین بزرگ بود، دون پاشیدم و کارگر دوتا شطور داشتم و خلاصه آفت خورد آقا به این رفت. انقدر بدهی داشتم شطورام هم دادم. حضرت فرمود که خب این مسئول این کسی که حسابدارش بود و صدا کرد فرمود دوتا شطور بدید بهتر از شطورهاش و 150 دینار هم بهش بدید. گفت آقا 120 دینار بوده. فرمود اگر کشاورزیش میگرفت میوهاشو میفروخت 30 دینار سود میکرد. این شیعه نیست. این نو کرامت بیچاره کرد هم سلطانو هم بقیه قلابیارو. چه کار میکرد حضرت؟ وجوهات از سراسر کشور میومد، همه میدونستن این مدل کیسه نگاه کنید هست. میگه این همه پول از کجا میاره این؟ چجوری جمع میکنن؟ چجوری توزیع میکنن؟ به فقرای شیعه میدن، بعد شروع کردن به فقرای ما هم دارن میدن. میرفتن پیش سلطان حالا 10 تا سکه میداد فوقش. آبروریزی بود دیگه. گفتن مثلا نون شبت مشکل داری برو پیش هارون، گرفتاری برو پیش موسی بن جعفر. خب این بد بود دیگه. از 100 تا فوش برای موسی برای هارون بدتر بود. هر چی صفر میگرفت کانالای ارتباطی رو بشناسه نمیتونست بشناسه. چون به صورت زنجیره‌ای هرمی بلا تشبیه. اگر هم کسی مثلا از وسط خراسان میومد میگفت آقا وجوهات آوردم، میفهمید خب مال کجای کدوم شهری کدوم استان، برو بده اسب مسئولش، اول به فقرای اون منطقه میده باقیشو میده. دیدن هیچ کاریش نمیشه کرد، هیچ اقدامی علیه امنیت ملی و حکومت نکرده بوده امام کاظم. اونتا عامل این شد بهش خبر دادن که پسر برادرت میخواد بره زیراب بزنه، علی ابن اسماعیل صداش کرد فرمود برای چی میخوای بری بغداد؟ نوه امام صادقه. گفتش که آقا من خیلی گرفتارم، برم اینم کمکی من میتونه بکنه. فرمود که چقدر تو مشکل داری؟ گفت 300 دینار. عددی که تو ذهنمه اینه که حضرت فرمود، از حافظه دارم میگم، مثلا 700 دینار بهش بدی. این که دارم میگم باید به حساب کتاب کنی بفهمید دارم چی میگم. وقتی رفت حضرت فرمود به خدا داره میره پیش هارون، چون این هم فقر داره هم حسادت داره نمیتونه ببین. رفت پیش هارون گفت یه چیزی منو به تعجب واداشته، من هیچ وقت عمرم فکر نمیکردم که روی زمین خلیفتین باشه، دو تا شاه باشه، یجبا الیه مل خراج. خراج چون این پولی که شاه داره کجا اومده؟ مالیات و خراج و غنیمت جنگ ها و منافع عمومی و زمین ها و درسته. اینا پادشاه کجا پول میاره؟ تو دست که داری میدی. موسی بن جعفر هم داره گر رو گر داره 200 سکه میده. هارون دید که موسی بن جعفر داره میجنگه با من، نابود شدم. جنگ نکرده بود امام کاظم سلام الله علیه، شاخه نظامی درست نکرده بود، فضاش نبود. چون حضرت توی وضعیتی بود که با دو جبهه باید می جنگید، هم با امامزاده های خودی هم با هارون، با عبادت و کرامت. هر دو از میدون به در کرد، انداختن حضرت زندان. این که شما نگاه میکنی حضرت در بین وزرای هارون نفوذی داره، یه کسی یا داره که حاضر شد 100 ضربه شلاق بخوره به خاطر امام کاظم، جذب کرده. این هنره دیگه. خدا به ما روزی کنه وزیر امور خارجه که از تو کاخ سفید مثلا آدم جذب کنه. این شوخی که نی، صدر اعظمش هم که علی ابن اقطین بود جذب کرد. نوه سندی ابن شاهک شیعه است، نوه نوه شاعر امام کاظمه، در مدح امام کاظم شعر گفته، نوه قاتل ها. خواهر سندی ابن شاهک اومد می اومدن سر می زدن کیو گرفتی تو متمور انداختید، یعنی سیاچال کندید. نگاه می کرد می گفت حلیف سجدت طویله، شب تا صبح عبادت می کرد، نماز صبح عبادت می کرد، طلوع آفتاب مسواک می زد، قدری استراحت می کرد تا اذان ظهر، دوباره از اذان ظهر عبادت میرفت سجده تا اذان عصر به وقت فضیلتش، دوباره از اذان عصر عبادت تا اذان مغرب، از آن مغرب تا عشا، عشا تا صبح. استراحتش همین قدری از بعد از طول آفتاب تا از آن صبح بود کلا. قدری قرآن میخون، نماز یا سجده. اونقدر هم میپایدن که یکی از این چند نفری که از دست و زندان اونها انداخته بودن اومد به هارون گفت من نمیخوام دیگه، من چجوری برم به پیغمبر جواب بده؟ این هیچی نمیام، فقط داره عبادت میکنه. حتی من یه ماه وایستادم گوش وایستادم، یک کلمه علیه من یا تو حرف، این همه شکنجهش کردیم، یک کلمه علیه ما حرف نمیزنه. هی خدا میگه امت پیغمبر رو مورد رحمت خودت قرار بده. و این همه که بزنی تو جای مخت سیاهچال تنها یه فوش میده، نفرین میکنه، نفرین هم نمیکنه. من میترسم. انداختن پیش یکی دیگه، حضرت یه خورده تحویل گرفت و قضای خوب میداد و راپورتش رسید، گفت 100 ضربه شلاقش بزنید. گفت بزنید ولی من میترسم از پیغمبر. طوری شد که بار آخر هارون اومد مدینه کنار قبر پیغمبر، گفت یا رسول الله میخوام عذرخواهی کنم، این پسرت باعث فتنه شده، باعث شق عصای امت و تفرقه شده، مجبورم انداختمش زندان. اینو برای چی گفت؟ محبوب بود ما. داره دو دستگی ایجاد میکنه، دو پادشاه در یک اقلیم نگنجد. چیزی بهونه‌ای نداشت، حضرت کاری، حضرت پول داده بود به کی؟ به همون طرفدارای هارون هم داده بود. این دفعه افتاد تو زندان سندی ابن شاهک. خواهرش می اومد گاهی نگاه میکرد، گفت خواب قوم تعرض لهذا الرجل، اینا از این مرد خدا چی دیدن که انقدر اذیتش میکنه؟ خاک بر سرشون، تو خانه دشمن آدم جذب کرده. شما چی میگید؟ او چی کار به شما داره؟ جز خیر چی داره این مرد؟ اونجا خیلی انتقام گرفتن. المقبور بالجور، یعنی در ظلم تو رو دفنت کردن، یعنی زیر آوار ظلم بودی. فی ظلم المطامیر، مثل چاهی مثلا میکندن قطرش از چاهای ما بیشتر، چون چاه که کوچه که پشت تو به یه طرف میدی، پا تو به یه طرف میای بالا، قطر رو بیشتر کنی نمیشه اومد بیرون، نور نداره، نموره، نمناکه. درد مفاصل میاد سراغ آدم، نموره. فی ظلم المطامیر کان یحیی اللیل من السحر الی السحر، شب تا صبح عبادت میکنه. حليف السجدة الطويلة والذراعات المتصلة، غرق عبادت بود، یه فرصت تازه گیر آورده بود، مردم که قدر نمیدونست. فرمود خدایا خیلی وقت بود میخواستم، امام سر تا پا مسئولیت اجتماعیه، یه فرصتی میخواستم با تو مناجات کنم، ممنونم به من همچین فرصتی دادی. در قل و زنجیر، المعذب فی قعر السجون، استخوان‌ها از بین رفته بود با این قل و زنجیرها در این نم. ذ ساق المرضوض، رضه یعنی کوبیدن، ذ ساق المرضوض به حلق القیود. یا امام رضا، ما امشب از پدرت گفت. امشب به محضر شما از پدرتون عرض ادب کردیم، از باب الحوائج، از کریم ابن کریم، کرامت پدرت و دشمناش چشیدن، ما امشب دست خالی اومدیم. ما زندگیمونو باختیم اگر اون مزرعشو باخت. ما ارتباطمون با امام زمان قطع.
یه دعا کنم وارد روزه بشم. اللهم عجل لولی کل فرج.
همه جور گریزی داره روزه موسی بن جعفر سلام الله علیه. من یه جای دیشب توفیق داشتم، از اینجا رفتم خانه صدیقه طاهره، اولشو به شما میگم ولی میخوام برم جای دیگه. گاهی که میومد سر بزنه، فضل ابن ربی وزیرشو آورد گفت بریم ببینیم چه خبره اونجا. از اون بالا بود، حالا پنجره کوچکی درست کرده بودن، قدری اومد پایین تر چه جوری بود. اون پایینو که نگاه کرد گفت ما هاذه الملحفه، این پارچه چیه رو زمین افتاده؟ فضل گفت این پارچه نیست، هاذا موسی بن جعفر، اینقدر بدن حضرت نحیف شد. موسی بن جعفر برای صدیقه طاهره خیلی زحمت کشید. خدا رحمت کنه شهدا رو، شهدایی که خیلی با حضرت زهرا سلام الله علیها رابطه داشتن از پهلو تیر می‌خوردن. موسی بن جعفر سلام الله علیه تنها امامی که بعد از صدیقه طاهره گفتن بدن مبارک شبیه بدن بود، دیگه بدنی باقی نمونده. سم که دادن این سندی ابن شاهک، من جای دیگه میرم، سم که دادن سندی ابن شاهک ملعون گفت آقا بذار خودم شما رو کفن کنم. فرمود انا اهل بیت مهور نسائنا و حج و سرورتنا، مهریه زنهامون، هزینه حجمون و اکفان و موتانا من طاهر اموالنا، کفنمون از مال پاک خودمون باید باشه. و عندی کفنی، من کفن دارم. هر بار که می اومد سید الشهدا خداحافظی کنه زینب آرام بود، چون می گفت هنوز به اون وعده نرسیدی. کم کنید چراغو. هر بار که بر میگشت تنها شده بود، بدن مبارکش غرق تیر بود، ولی زینب سلام الله علیها آرامشی داشت، میگفت هنوز این فراق وقتش نرسید. تا اینکه اومد بند دل زینب رو پاره کرد، فرمود ایتینی به ثوب، یه لباسی بدید، لا یرغب و فیه احد، بهش طمع نکنن، لالا اجرد، نمیخوام برهنم کنه.